رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخطه چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 4 کارمند قراردادی شبکه اتصالات در هرات. حمله مرگبار طالبان بر یک پایگاه نظامی پاکستان در نزدیکی پشاور. و هشدار عربستان سعودی برای حذر از مسائل سیاسی در مراسم حج.
در برنامه امروز 18 سپتامبر سال 2015 میلادی که مطابق با شام جمعه 27 سنبله میشه، این گزارش ها را خواهید شنید. 5 شکارچی به اتهام شکار باشه در بامیان به سارنوالی معرفی شدند. یک کاندید پیشتاز ریاست جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر جنجال برانگیخت و گزارش را در مورد چگونگی رسیدگی آلمان و بحران پناهجویان هم در این برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم با ما باشید. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف و ژیلا سمیعی میشنوید.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. 4 کارمند قراردادی شبکه مخابراتی اتصالات در غرب افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. مقام های محلی هرات میگویند کشته شدگان کارمندان کمپانی خصوصی فرست آپشن میباشند که به صورت قراردادی با شبکه مخابراتی اتصالات در آن ولایت کار میکردند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید افراد هفته گذشته زمانی که در حال کار در یک سایت مخابراتی اتصالات بودند از ولسوالی گذره آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس را بوده شده بودند. تا به حال فرد یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از پاکسازی بخش های ناامن این ولایت از وجود مخالفان در نتیجه یک عملیات مشترک تحت نام الماس دو خبر می دهد. آقای نور می گوید در این عملیات 3 روزه ضربات سنگین برای حراس افکنان وارد شده است و بخش های ناامن ولسوالی چمتال ولایت بلخ که مرکز مهم حراس افکنی به شمار می رفت از وجود طالبان پاکسازی شده است.
قربان های مختلف اینا همه با تشریک مسایی بسیار سره رفتن این مناطقی که لازم بود تصفیه کردن و ماینایی که اینا فرشه بودن البته اکثریتی را شناسایی و کشف و خونسا کردن و دشمن هم هوایی هم زمینی تلفات دیدن.
سرپرست ولایت بلخ میگوید اگر مراکز حراس افکنان را در بخش‌های آسیب پذیر ولایت بلخ آماج قرار نمی‌دادند، ولایت بلخ نیز همانند ولایت‌های قندوز و فاریاب ناامن می‌شد.
در حمله طالبان مسلح بر یک پایگاه هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور کم از کم 17 نفر کشته شد. به گفته عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان، نیروهای واکنش سریع آن کشور با مهاجمین که لباس شبه نظامیان بر تن داشتند درگیر شده 13 تن آنان را کشتند. آقای بجوا علاوه کرد که به تعقیب آن عملیات جستجو و پاکسازی در پایگاه بادابر آغاز شده است. یک گروهی از طالبان در اوایل روز جمعه داخل محل رهایشی افسران شد و گروه دومی بر مسجد پایگاه حملهور گردیده 16 نمازگزار را کشتند. یکی از مجروحین حادثه می گوید که حمله کنندگان به لسانهای خارجی صحبت می کردند.
دوری دیر بعد که باید مسجد می اندر آگیا یک دشتگرد و اس نے شیشہ توڑ دیا فائرنگ شروع کر دیا.
یک دهشتگرد با شکستن شیشه ها داخل مسجد شد و به شلیک آغاز کرد. نمازگزارانی که با من در مسجد بودند تعداد کشته و برخی هم زخمی شدند. زمانی که این دهشتگرد از مسجد بیرون رفت به پشتو شعار داد، اما در عین حال در تلفن به لسان خارجی صحبت میکرد. به گفته جنرال بجوا در آن حمله یک افسر اردو کشته و 10 سرباز دیگر مجروح شده است.
آخرین تلاش های سناتوران جمهوری خواه برای رد توافق هسته‌ای با ایران در آخرین روز مهلت بررسی آن نیز ناکام ماند. رهبر اکثریت سنا در نشست شام پنجشنبه با هدف مشروط کردن حمایت از توافق جامع ویانا به آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و لزوم شناسایی اسرائیل از سوی تهران متمم را پیشنهاد کرد که دموکرات ها رای گیری روی آن را مانع شدند. این سومین تلاش جمهوری خواهان سنا برای انجام رای گیری در رد توافق هسته ای ایران و قدرت های جهان بود که ناکام ماند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. عربستان سعودی به تمام زائرین مسلمان هشدار داد که از بهره برداری سیاسی در جریان مراسم حج اجتناب ورزند.
شهزاده بن نایف وزیر داخله عربستان سعودی به رسانه ها گفت که نیروهای امنیتی آن کشور آماده است از هر نوع رفتار غیر مسئولانه ای که ممکن طهارت مراسم حج را آلوده ساخته و یا جان مهمانان خدا را به مخاطر اندازد جلوگیری کند. عربستان سعودی در سال جاری شاهد 3 بمبگذاری انتحاری در مساجد آن کشور توسط حامیان گروه دولت اسلامی بوده است که نشان می‌دهد اماکن مقدس مسلمانان در معرض خطر تهدیدات تندروان اسلامی قرار دارد. در سالهای قبل حدود 3 میلیون نفر برای ادای مراسم حج در عربستان حضور می‌یافتند، اما امسال و سال قبل ریاض با ایجاد محدودیت‌ها در قوانین ویزا تعداد حجاج را کاهش داده است. قدیر مشرف، واشنگتن.
کروشیا روز جمعه به هدف کنترل سرازیر شدن مهاجرین به آن کشور به استثنای یک سرحد تمام ساعات مرزی خود را با صربستان مسدود کرد. نزدیک به 2000 مهاجر در شهرک تورانیک واقع در شرق کروشیا جمع شده و منتظر قطار رای آهنند تا به مراکز پناهجویان بروند. عبدالفاضل پناهجوی 16 ساله افغان میگوید قصد رفتن به فنلند را دارد.
And we have had no problem in European countries like Greece and Serbia, Macedonia and Croatia.
در کشورهای اروپایی مانند یونان، صربستان، مقدونیا و اکنون هم کروشیا خوشبختانه تا کنون با هیچ مشکلی برنخورده ایم.
پلیس کروشیا میگوید که حدود 13300 مهاجر از 2 روز به این سو از خاک صربستان وارد کروشیا شدند. اداره ملل متحد در امور پناهجویان پس از مسدود شدن سرحدات کشورهای همسایه صربستان از تجمع تدریجی مهاجرین و پناهجویان در صربستان هشدار داده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در لندن گفت که امریکا برای مذاکرات نظامی با روسیه در مورد سوریه آماده است. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه تا یک نشست در بیجینگ با هم دیدار خواهند کرد و به گفته آقای کری رئیس جمهور اوباما باور دارد که مذاکرات نظامی با نظامی در مورد سوریه یک گام سازنده در آینده می باشد. کری گفت که این مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. روسیه تا هفته جاری حضور خود را در سوریه با ایجاد یک پایگاه نظامی در شهر ساحلی لازقیه افزایش داده است.
باز هم در این ارتباط روسیه میگوید اگر دمشق بخواهد مسکو روی اعزام سربازان روسی به سوریه غور خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت اگر چنین تقاضا صورت گیرد در مورد آن بحث و غور صورت خواهد گرفت. این اظهارات آقای پسکوف در پاسخ به گفته های وزیر خارجه سوریه بیان شد که گزارش های را مبنی بر حضور سربازان محاربه روسیه در سوریه رد کرد. ولید المعلم گفت که کشورش تا هنوز به حضور سربازان روسی نیاز پیدا نکرده و اردوی سوریه توانمندی جنگ را دارد. آقای معلم اما گفت اگر نیاز به کمک باشد دمشق از مسکو تقاضای کمک خواهد کرد. وزیر خارجه سوریه تصریح کرد که روسیه با اکمال سلاح و مهمات تلاش‌های اردوی سوریه را در مبارزه با دهشت افغانان سرعت بخشیده است.
نیروهای امنیتی لیبیا میگویند تندروان مرتبط به گروه دولت اسلامی غرض آزاد ساختن محبوسین بر یک زندان در ترابلس پایتخت آن کشور حمله کردند. سخنگوی اردوی لیبیا گفت 6 تندرو که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند داخل زندان شده و بر محافظین با بم دستی حمله کردند، اما به گفته وی محافظین با کشتن مهاجمین این حمله را خونسا کردند که در آن یک محافظ و یک محبوس کشته شده است.
یونیسف با صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال میگوید که حملات گروه تندرو اسلامی بوکو حرام 500 هزار طفل را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است. یونیسف روز جمعه اذهان داشت که در مجموع 1.4 میلیون طفل در نایجیریا و کشورهای همسایه آن در حال فرارند و 1.2 میلیون طفل که از شمال نایجیریا متواری شدند زیر سن 5 سال میباشند. کریستوفر بولرک سخنگوی یونیسف میگوید این نهاد در آمادگی کامل برای رسیدگی به اطفال قرار دارد، اما تا هنوز کمتر از ثلث 50 میلیون دلار از که پولی که وعده داده شده بود را دریافت کرده.
و دو روز پس از کودتای نظامی در بورکینا فاسو، اوضاع در آن کشور آفریقایی آرام به نظر می رسد. رئیس شورای حاکم جدید بورکینا فاسو می گوید میشل کافندو رئیس جمهور موقت و دو وزیر کابینه را که تحت توقیف قرار داشتند آزاد کردند، اما در مورد سرنوشت یاکوبا آیزک صدر اعظم آن کشور که دو روز پیش یک جا با رئیس جمهور بازداشت شد چیزی نگفتند. این جنرال گفته است که اردو به خاطر روند تعصب آمیز سیاسی در کشور دست به کودتا زده است. او همچنان علاوه کرد که گفتگوهای سیاسی برای شامل ساختن تمام احزاب به زودی آغاز خواهد شد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارشات سومین بخش مصاحبه همکار ما مکیه منیره با خانم فریده وردک وزیر تحصیلات عالی در مورد فرار جوانان تحصیل کرده میشنوین.
سپاسگزارم جناب وزیر صاحب از اینکه به ما وقت دادین. میخوام پرسان کنم قسم که شما میدانین اخیراً تعداد زیادی از افغانها فرار کردن و این تنها مشکل در افغانستان نبود، در دیگر کشورها هم زیاد بوده، اما بیشتر افغانهایی که تحصیلات عالی دارن فرار کردن. حکومت تا چه حد توانسته که زمینی کار برای افغانها بسازه، بخصوص کسایی که از پوهنتون ها فارغ میشن؟
در جواب سوال شما باید عرض کنم که واقعا بیکاری امروز در افغانستان متاسفانه به یک معضل تبدیل شده و عدم اشتغال زایی جوانای ما را مجبور می‌سازد که به بیرون از کشور به کشورهای خارجی قوندی بیشتر برای سفر داشته باشند. در این قسمت دولت افغانستان متعهد است که با زمینه‌های اشتغال جلب فرار جوانان را بگیره. چنانچه روز قبل هم ما یک نشستی که با مشترکاً با جناب رئیس جمهور و وزرای محترم کابینه داشتیم، در این مورد بحث‌های مفصل صورت گرفت و وظیفه سپرده شد که هر بخش به صورت مشخص در قسمت ایجاد اشتغال زایی و در قسمت برنامه‌های مشخص برای مصرفیت سالم جوانان تلاش بکنیم. مشخصا من در قسمت وزارت تحصیلات عالی خدمت شما عرض کنم که واقعا وزارت تحصیلات عالی در یک مدت هست که نتونسته به صورت بسیار مشخص اصلا در این مورد که نیاز بازار کار چی است و بر اساس نیاز بازار ما محصل تربیت کنیم، در این قسمت یک کمک مشکلات وجود داشته. ولی من بعد وزارت تحصیلات ولی افغانستان در تفاهم با وزارت محترم کار و امور اجتماعی و وزارت های سکتوری دیگه، ما میخواهیم بعد از این نیاز سنجی دقیق صورت بگیره که نتیجه نشستی هم که ما داشتیم همی است که یک احصایی دقیقی که ما چقدر ماستر داریم، چقدر دکتر داریم، چقدر لیسانس داریم و در کدام بخش ها، این احصایی دقیق ما داشته باشیم. و همچنان از وزارت های محترم ما درخواست کردیم که نیازمندی از اینا در چه سطح قرار داره که ما به اساس نیازمندی از اینا بعد از این برشان محصل تربیت بکنیم. و همچنان نیازمندی بازار کار باید جیده شود که ما در این رابطه هم پروگرام های مشخص داریم و برنامه دیگی را که ما میخواییم در این قسمت در این راستا برای شما ارائه کنیم اویی است که ما تجدید نظر در مورد کوریکولم یا نصاب درسی پوهنتون ها را باید داشته باشیم تا ما بتونیم که واقعا مطابق به نیاز امروزی ما جوان ها را تربیه کنیم که هم در داخل بتونن اینا مصروف کار و فعالیت شوند و همی که نیاز بازار خارجی را تا حد ما نیاز سنجی کرده بتونیم تا محصل ما با استانداردهای بیرونی تربیه شده بتونه، تا هرگاه ما کارگر ماهر یا کارمند ماهر به بیرون از کشور روان میکنیم با داشتن یک سرتیفیکیت او بتونه که در بیرون نسبت به اینکه به کارهای شاقه مصروف شود مطابق با اون سرتیفیکیت خود به کار مصروف شود و همچنان نیازسنجی بازار داخلی صورت بگیره و نیازسنجی عمومی وزارت های محترم که در این قسمت ما جلسات خود ان شاء الله ادامه میدیم و پروگرام ها و برنامه های مشخص را دولت روی دست گرفته که از فرار جوانان جلوگیری به عمل بیاید.
این برنامه ها میتونه که در کدام مدت
تطبیق شود؟ برنامه ها ممکن است که در کوتاه مدت تطبیق شود به خاطر از اینکه به صورت مشخص لااقل دانسته شود که در کدام بخش ها ما ضرورت داریم، به چی تعداد ضرورت داریم و حداقل کارمندای حرفه‌ای، کارگرای حرفه‌ای و تکنیکی که ما داریم اونا به اسرع وقت شناسایی شوند و یک سرتیفیکیت بر از اینا تهیه شود که اینا بتونن در بازار کار وارد شوند.
و این بر وزارت تحصیلات عالی قابل نگرانی نیست که بیشتر کادرای افغانستان، بیشتر جوانای افغانستان که تحصیل میکنن اینا بالاخره فرار میکنن از کشور میرن به دلیل اینکه بیکار هستن؟
دقیقاً این یک موضوع واقعا نگران کننده برای وزارت تحصیلات عالی افغانستان و در مجموع برای حکومت وحدت ملی و دولت افغانستان است که در این راستا ما می‌خوایم برنامه‌های مشخصی داشته باشیم. خب دلایل فرار جوانان ممکن است که یکی از دلایلش عمدهش عدم اشتغال زایی باشه یا عدم مصروفیت جوانا باشه، ولی ممکن دلایل دیگه هم داشته باشه، از جمله تامین امنیت و مشکلاتی که در رابطه با امنیت وجود داره. یعنی دولت افغانستان یک پالیسی جامعی را در این رابطه روی دست داره که میخواد که به صورت همه جانبه ابعاد مختلف فرار جوانا را ما مورد بازنگری قرار بدیم، مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم تا از اون ما بتونیم برنامه‌های مشخصی را بیرون کنیم که فرار کادرها و فرار مغزها را از افغانستان لااقل کاهش بدیم یا بالکل به صفر تقرب بدیم.
شما از نصاب درسی یاد کردین در تحصیلات عالی و بیشتر در فاکولته های در پنزای ها بیشتر نصاب کونه تدریس میشه، چه اقدامات کردین تا محصل بتونه با سیستم تازه یا سیستم نو آشنا شه و حتی طریق بتونه درس اختیارش بده؟
در قسمت وزارت تحصیلات عالی افغانستان بسیار مصمم است که ما کمیته های تجدید نصاب ما در تمام پوهنتون های افغانستان داریم و روی نصاب درسی کار ادامه داره. تعداد از پوهنتون ها حتی کارهایشون تکمیل شده، ولی تعداد دیگه در حال بازنگری است. شما میدونید که بازنگری هم یک پروسه دوامدار است و ما در این راستا قدم هایی را برداشتیم. صرف در بعض از موارد که نصاب تجدید شده، در قسمت تطبیق عملیش یک سلسله مشکلات وجود داره که در این راستا هم تفاهم هایی که وزارت تحصیلات عالی با پوهنتون های محترم داره، ما میخوایم راه حل های عملی را برای تطبیق نصاب جدید پیدا کنیم تا ما بتونیم در آینده نصاب جدید بروز و مطابق با نیاز برای جامعه خود عرضه کنیم. ما اصلا پلان داریم یا پروگرام ما چنین است که ما بتونیم نصاب افغانستان به صورت واحد در تمام پوهنتون های افغانستان، بعد از اینکه نصاب تجدید میشه ما در تمام پوهنتون های افغانستان باید نصاب واحد تجدید شده را داشته باشیم و یک تعداد از پوهنتون ها یا مؤسسات ما که جدیدن ایجاد شدن یا هنوز ضرورت به توامیت دارن با تعداد از پوهنتون های بزرگ، اینا توامیت هایی دارن که از اون طریق اینا راهنمایی میشن در قسمت تجدید نصاب.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه یک بار دیگر جنجال برانگیخت. این بار در تصحیح یکی از عامیان خود که رئیس جمهور اوباما را مسلمان و خارجی خواند ناکام شد. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
تبادله لفظی در جریان یک جلسه انتخاباتی که در آن سوالات و جوابات مطرح میشد ناوقت پنجشنبه در روچستر نیو همشایر دیده شد. یکی از حامیان دونالد ترامپ در این جلسه گفت که
We know our problem in this country. It's called Muslims. We know our current president is one.
Right. You know ما در این کشور یک مشکل داریم و آن مشکل مسلمان هاست. می دانیم که رئیس جمهور بر حال ما مسلمان است. او حتی یک امریکایی نیست.
آقای ترامپ که یک از حامیان جنبش بریتر می باشد در جواب گفت باید این سوال پاسخ داده شود. جنبش بریتر همواره به صورت نادرست اتهام می بندد که رئیس جمهور اوباما در کنیا تولد شده و حتی امریکایی نمی باشد. این حامی آقای ترامپ در این جلسه انتخاباتی در ادامه گفت که کمپ‌های آموزشی مسلمانان رو به افزایش است و مسلمانان ما را از بین خواهند برد. سوال اینجاست که چی زمان ما از دست مسلمانان رهایی می‌یابیم؟ اما آقای ترامپ در جواب گفت که
می‌خواهیم مسائل زیاد مختلف را تحت غور قرار دهیم. شما می‌دانید که همه مردم این را می‌خواهند و تعداد زیادی از مردم این را نیز می‌گویند که چیزهای بد اتفاق می‌افتد.
دونالد ترامپ نه تنها در برابر اتهامات وارده به آقای اوباما از جانب آن مرد واکنش نشان نداد، بلکه در رسیدگی به بیاناتی که در مورد محو مسلمانان از ایالات متحده بیان گردیده است ناکام شد. در همین حال هیلری کلینتون نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه آقای ترامپ را مورد انتقاد سخت قرار داده است. خانم کلینتون در توییتر خود نگاشته است که اظهارات نادرست دونالد ترامپ در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده و سخنان نفرت انگیز او در مورد مسلمانان نه تنها نگران کننده است، بلکه فقط یک اشتباه است، باید آن را متوقف سازد.
مقامات کمپین انتخاباتی آقای ترامپ دقایق بعد از این جلسه به خبرنگاران بیان داشت که آقای ترامپ بخش سوال آن مرد را در مورد مسلمان بودن اوباما بود نشنیده بود و آن قسمت سوال را پاسخ داد که در مورد کمپ‌های آموزشی بوده است. تا حال این تازه‌ترین اشتباهی میلیاردر آمریکایی پرحرف بوده است که اقلیت‌ها را هدف قرار داده است. مهمتر از همه آقای ترامپ مکسیکویی ها را جنایتکاران، متجاوزان و فروشندگان مواد مخدر عنوان کرده است. این لحظه یادآور یک گرد همایی سیاسی سال 2008 ریاست جمهوری بود که سناتور جان مکین مجبور شد تا اشتباه یک از حامیان خود را اصلاح کند که گفته بود رئیس جمهور اوباما یک عرب است. در آن رویداد جان مکین مایکروفون را به زودترین فرصت از خانم مدعی دور ساخت و سخنان او را رد کرد. مکین گفت که اوباما به یک خانواده باوقار تعلق دارد و شهروند آمریکایی است که من روی موضوعات اساسی اختلاف نظر با او دارم. رئیس جمهور اوباما یک آمریکایی مسیحی است که از مادر آمریکایی و پدر کنیایی در هوایی تولد شد. با این حال رئیس جمهور اوباما با شک و تردید مداوم حسای شمار مواجه بوده است که گویا اوباما مسلمان و کنیایی است.
صحت از رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
در برنامه این هفته مؤثریت واکسین پولیو به ویژه نوع زرقی آن در نزد اطفال زیر سن 5 سال.
در تلفن شماره 202-819-11-15 او 090-010-011.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
آلمان که هدف دلخواه اکثر پناهجویان داخل شده به اروپا را تشکیل می دهد، با این سوال مواجه شده است که چگونه با بحران سرازیر شدن پناهجویان رسیدگی کند. تقریبا 1800 نفر در روز با وجود وضع محدودیت ها در مناطق سرحدی از مسیر سرحدات اتریش وارد آلمان می شوند. در این مورد گزارش لویز رمیرز خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می شنویم.
چهره آلمان از چند دهه به این سو تغییر کرده است و در برخی مناطق این تغییرات در اطراف ایستگاه عمده قطار آهن شهر مونشن به مراتب واضح تر است. صدها مهاجر روزانه در ایستگاه قطار آهن مونشن می رسند و مسئولین محلی از نحوه رسیدگی به آنان ابراز خرسندی و فخر می کنند. کریستوف هلنبرایند، یک تن از مقامات شهر مونشن، می گوید در بیش از دو هفته ده ها هزار مهاجر وارد آن منطقه شده است.
About 70,000 refugees coming, arriving here at Munich.
در جریان 14 روز نزدیک به 70,000 پناهجو در شهر مونشن رسیدند. در چند ساعت محدود فرام کردن سرپناه، مراقبت صحی مشکل ترین کار می باشد و فکر می کنم که ما به خوبی از عهده آن برآمده ایم.
اما با سیمای کلاسیک آلمان، ایجاد یک آلمان چندین ملیتی مشکلات عدیده ای را نیز در این راستا دارد. یک تن از شهروندان آلمانی می گوید ما خود با مشکلات زیاد دست و گریبان هستیم.
از قبل بیکاری در این کشور بیداد می کند. نمی دانم این همه مردم که تازه به آلمان می آیند و به مشکل به زبان آلمانی تکلم می کنند کار از کجا پیدا می کنند. واقعا نگران هستم.
این شک و تردیدها استدلال های احزاب راستگرای آلمان را تقویت می بخشد که می گویند اشتباه و گناه آلمان است که به مردم با فرهنگ های مختلف اجازه ورود به آلمان را می دهند. گروه هایی که به نظر راستگرایان شاید در آینده اکثریت این کشور را تشکیل دهند. مایکل اشتوورزن برگر، یک تن از سیاسیون آلمانی، به خاطر مخالفت صریح وی در برابر مهاجرت مسلمانان با انتقادات شدید رسانه‌ای و حتی تهدیدات مرگ مواجه شده است.
این گذشته ماست. بسیاری مردم از کشتار جمعی آگاهی دارند. کشتار جمعی یهودان. خاطرات جنگ دوم جهانی هنوز زنده است. لحاظا اکنون فکر میکنند که برای این جهان مفیدند. میخواهیم یک آلمان صمیمی را با مردم صمیمی به جهان نمایش دهیم. از هر کسی استقبال میکنیم و میخواهیم نشان دهیم که آلمان یک کشور خوبی است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که کشورش نیرومند است و با این مشکل مبارزه کرده آن را حل می کند. با ادامه سرازیر شدن هزاران مهاجر به آلمان، سوالات بیشتری روی چگونگی حل بحران مهاجرت در آینده نیز وجود خواهد داشت.
شد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد. خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد. تا به پای قصر شیرین نش فرهاد آورد، تا به پای قصر شیرین نشه فرهاد آوره. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد
توجه نمایید به فشرده اخبار. 4 کارمند قراردادی شبکه مخابراتی اتصالات در غرب افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. مقام های محلی ایراد می گویند کشته شدگان کارمندان کمپانی خصوصی فرست آپشن بودند که به صورت قراردادی با شبکه مخابراتی اتصالات در این ولایت کار می کردند. حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ از پاکسازی بخش های ناامن این ولایت از وجود مخالفان در نتیجه یک عملیات مشترک زیر نام الماس دو خبر داد. آقای نور گفت در این عملیات 3 روزه ضربات سنگین بعد از افغانان وارد شده و بخش های ناامن ولسوالی چمتال ولایت بلخ که مرکز مهم دهشت افغانان به شمار می رفت از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. در حمله طالبان مسلح بر یک پایگاه هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور حداقل 17 نفر کشته شد. به گفته عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان، نیروهای واکنش سریع آن کشور با مهاجمین که لباس شبه نظامیان بر تن داشتند درگیر شده و 13 تن آنان را کشتند. یک گروه از طالبان داخل مسجد این پایگاه شده 16 نمازگزار را کشتند. آخرین تلاش های سناتوران جمهوری خواه برای رد توافق هسته‌ای با ایران در آخرین روز مهلت بررسی آن نیز ناکام بود. رهبر اکثریت سنا در نشست شام جمعه با هدف مشروط کردن حمایت از توافق جامع ویانا با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و لزوم شناسایی اسرائیل از سوی تهران متممن را پیشنهاد کرد که دموکرات ها رای گیری رویان را مانی شدند. عربستان سعودی و تمام زائرین مسلمان هشدار داد که از بهره برداری سیاسی در جریان مراسم حج اجتناب ورزند. شاهزاده محمد بن نایف وزیر داخله عربستان سعودی به رسانه ها گفت که نیروهای امنیتی آن کشور آماده است از هر نوع رفتار غیر مسئولانه که ممکن طهارت مراسم حج را آلوده ساخته و یا جان مهمانان خدا را به مخاطره اندازد جلوگیری کند.